الظلمات إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. چرا باز هم بسم الله الرحمن الرحیم؟ چرا همش میگیم باز هم بسم الله الرحمن الرحیم؟ برای اینکه همه زندگی انسان باید بسم الله الرحمن الرحیم باشه، نه اینکه فقط قرآن میخوای بخونی بگی بسم الله الرحمن الرحیم، بلکه همیشه بسم الله الرحمن الرحیم و باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، به خاطر اینکه همه زندگیمون باید با بسم الله الرحمن الرحیم باشه. خب یه آیه ای رو که خوندیم تا کجا بود؟ تا آیه 40 ها. یه دو تا آیه برگردیم، دو سه تا آیه عقبتر که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون. شیطان گفت خدایا مهلت بده من را، پس مهلت بده من را تا روزی که برانگیخته می شوند، یعنی بنی آدم. قال فانک من المنذرین. خدا هم فرمود که پس تو از مهلت داده شدگانی، الی یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت معلوم. ما یه تفسیری از این کردیم، گفتیم که کسی چنین تفسیری نگفته. حالا میخواییم یه تعمق بیشتری داشته باشیم در این مطلبی که گفتیم، به خاطر اینکه می‌خوایم بگیم اون دو تا نظریه‌ای که بود، دو تا نظریه کلی که بود، اصلا نفهمیدن مطلب رو. یکیش این بود که چی؟ از ابن عباس نقل کردن که تا نفخه اولاست مهلت شیطان، که اونجا دیگه میمیره. خب خودش گفته بود تا کی؟ تا یوم یبعثون، این تا نفخه ثانی. خب این مدت رو که اگر شیطان خداوند مهلت نداده بهش چه خاصیتی داره؟ که مثلا تو روایات داره 500 ساله، که اصلا این روایات ساختنی، همش این روایاتو میگیم ها، این روایاتی که داریم 500 سال فاصله است و اینا. حالا اینا گفتن خدا اینو اونجا شیطانو چیکار میکنه؟ میمیرانه دیگه تو نفخه اول. روایت ثانی چی بود؟ گفتش که یوم الوقت المعلوم ظهور امام زمانه، که وقتی حضرت تشریف میارن شیطان میاد زانو میزنه در مقابل امام عصر و حضرت گردنشو میزنه، یعنی به عمر شیطان خاتمه میده، که یوم الوقت المعلوم اون روزه. ما چی گفتیم؟ گفتیم تا روز مردن انسانه، تا روز مرگ انسان. خب یعنی شیطان تا روز مرگ انسان زنده است، معنی میده ها؟ یعنی کسی بخواد اشکال کنه به ما، میگه آقا شیطان زنده است تا کی؟ تا وقت مردن کدوم انسان رو میگی؟ میگیم که آقا جان اون دوتا نظریه اصلا آیه رو متوجه نشدن، چون شیطان گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته میشوند مهلت بده. برای چی؟ برای زندگی کردن من. برای چی؟ برای اغوا کردن. و الا اگه زندگی کردن بود تا روز برانگیخته شدن آنان، بعدش من بمیرم، معنی میده؟ روزی که همه میخوان زنده بشن شیطان بمیره. بگید معنی نمیده که اصلا. اینا فکر کردن این مهلت برای زندگی کردن شیطانه، لذا آوردن گفتن آخرین روزش زندگی کردن شیطان مثلا روزی که امام زمان ظهور میکنه، بعد شیطان میمیره. یا گفتن تو نفخه اوله که شیطان میمیره، اصلا برای زندگی کردن اون نیست. گفت چی؟ الا یوم یبعثون، تا روزی که برانگیخته میشوند. روز برانگیخته شدن که دیگه جای مردن نیست برای اصلا شیطان. و اگر نفخه اول که میگید شیطان میمیره، بین این دوتا نفخه چه خاصیتی داره؟ مثلا خداوند مهلت نده تا یوم یبعثون، تا نفخه دوم مهلت نده، تا نفخه اول مهلت بده، چه فرقی میکنه برای شیطان؟ میگیم عزیزان اصلا به این یوم یبعثون دقت نکردن. شیطان مهلت خواست برای اقوا کردن، نه اینکه به من طول عمر بده. برای اقوا کردن. و یوم الوقت المعلوم، گفتیم تا وقت مرگ انسانه، مهلت داره شیطان. خب این نکته‌ای بود که خواستم دقت بدم بهتون که مهلتش برای زندگی کردن نیست، اصلا برای اقوا کردنه. خب بعد شیطان گفت قال رب بما اقویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. گفت چون منو اقوا کردی، از راه به در کردی، من در زمین زینت میکنم برای آنان و همگان را اقوا میکنم. گفتیم زینت میکنه شیطان چیزهایی رو که به درد نمیخوره، اموری که هیچ خاصیتی نداره. آقا کشورگشایی خاصیت داره؟ این شهرم مال کشور من باشه. زینت میکنه شیطان. یا من نفر اول باشم، چی میشه تو نفر اول باشی؟ شیطان زینت میکنه، شیطان زینت میکنه برنده شدن رو، چی به دست آوردن چیزایی که اصلا خاصیتی نداره. عزیزم همیشه تو زندگی دقت کن ببین یه چیزی رو که دوست داری آیا این خاصیتی دارد، یا سر اون دشمنی میکنی با کسی؟ اصلا برای خود دنیات خاصیت داره یا نداره؟ برای خود دنیا، حالا آخرت هم کنار، چون شیطان چیزایی رو زینت میکنه که برای خود دنیا هم فایده نداره. زنهای اولین زینت برای زنهاست دیگه، زنی که خودت همونو کنار خودت داری. اون داستانی که حضرت آقا، حضرت علامه آقا جان تعریف کردن، یه بار محضرشون بودیم، یه جوانی آمده بود میخواست ازدواج کنه، آقا جان داستانی تعریف کردن که زن یکی از پادشاهان صفوی یه مدرسه ای هم داره به نام مدرسه خانوم، حوزه علمیه درست کرده بود. یه بار گفتش که ما شب بریم این حوزه علمیه ببینیم طلبه ها چی کار میکنن، درس میخونن نمیخونن. با لباس مبدل بلند شد رفت حوزه، دید همه چراغا خاموشه، حجره ها یه حجره است چراغش روشنه. گفت بریم پشت در ببینیم چه خبر. آمدن پشت در رو دید ندارن سوست طلبه بیدار نشستن و گفتن بیایم آرزوها رو برای همدیگه بگیم، آرزوهامون چیه. گفت تو چه آرزویی داری؟ به یکیشون گفت. یکی گفت من دلم میخواد وضعم یه ذره بهتر بشه، پولی دستم بیاد برم نجف. اونجا میگن حوزه نجف خیلی اساتید مبرزی داره و درسم و ادامه بدم. و یکی دیگه گفت باستش اصلا میدونی چی، من دلم چند وقت شکم سیر یک کباب درست حسابی نخوردم، کباب پولی به دستمون برسه یک کباب درست حسابی بزنیم. آقا حرفا رو انسان باید مراقب باشه، حتی به شوخی چی از دهنت در میاد. حالا چون انو بحث بحث میاره، بحث بحث میاره، ولی میگفتم حرف تو از دهنت بیرون میاد به شوخی مراقب باش، چون نظام عالم شوخی نداره. به شوخی گفتم یعنی چی شوخی گفتم؟ سومی گفت راستش من یک حاجتی دارم که خیلی حاجتم. گفتن چیه؟ گفت من عاشق دختر خانوم شدم. خانوم کی بود؟ همون سازنده زن شاه صفوی. حالا با دخترش یه بار آمده بود اونجا سر بزنه و اینا، دختر شاه، شاهزاده، شاهزاده خانوم. و واقعا اصلا نمیدونم چی کنم، دل باخته شدم، نه درس میتونم بخونم نه اینا. رفتن و صبح فرستاد خانوم تو مدرسه سه تا طلبه‌ای که دیشب تو فلان حجره بودن، اونا رو شاه احضار کرده. ترسیدن چی شده، رفتن کاخو. خانوم بهشون گفتش که شما دیشب ستایی دور هم نشسته بودید، به ما گفتن، حالا یه جوری گفت که مثلا اینا ندونن چی شده، خبر آوردن که شما حاجتاتونو برای همدیگه میگفتید، کدامتون میخواستید برید نجف درس بخونید. یادن این همه رو میدونه. یکیشون گفت خانوم من بودم. گفتم، گفت پولتو بهت میدم، خرج سفر بهت میدم، برو نجف درستو ادامه بده، باریکلا فلان. به دومی گفت کی کباب دلش میخواست، دستی بلنگ گفت خانوم من. گفت یه پول دار، گفت برو کبابتو بخو تو هیچی نمیشی، تو اهل شکمی، اهل شکم هیچی نمیشن. به سومی گفت تو حاجتت چی بود؟ این منومن که دید میدونه. گفت راستشو بگو خودت. گفت خانم من عاشق دختر شما شدم. گفت باشه. فرستاد یک سینی تخم مرغ رنگ کرده آوردن، رنگ های مختلف، قدیم نبود از این چیزا. گفتش که یه دونه از زیباترین تخم مرغا رو بردار. نگاه کرد یه رنگ قرمز مثلا برداشت، گفت این، گفت بد قیافه بد رنگ ترینش هم بردار، بد رنگ ترینش هم برداشت و گفت بقیه رو ببرید، گفت پوستشو بکن بخور. خورد و دومیرم پوست کم بخور، دومیرم پوست کم خورد. گفت مزهش فرق میکرد با هم. گفت نه خانوم مزهاش یکیه. گفت زن هم همین گونه است، رنگشون فرق میکنه، مزهشون یکیه. به ظاهر و علنگ و دولنگ و اینا نگاه نکن، اینا تزیین شیطانه. مزهش یکیه، زن زنه، فرق نمیکنه. خیلی امور تو دنیا همینجوره. آقا ماشین نمیدونم آخرین سیستم فلان بگیرم، حالا بعضی ماشین ها هست واقعا تفاوت داره با هم، میدونید. حالا نمیخوام غیبت کنم پشت سر ماشینا، مثلا پراید و مثلا با بنز تفاوت داره با هم، اما بعضی ماشینا هست که فقط تفاخره. اینا چیزهایی که شیطان زینت میکنه، بعد بر اثر این تفاخر چشم و همچشمی پیش میاد، چشم و همچشمی حسادت میاره، حسادت بغض و کینه ایجاد میکنه، و بعد میبینیم که او انسان سر از کجاها که در نمیاره، سر هیچ. تزیین شیطانه. حواسمون باشه شیطان برامون زینت نکنه چیزی را. خب لأغوین نهم اجمعین، همه رو اغوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین، مگر عباد تو، بندگان تو که از آنانن مخلصین. گفتیم این مخلصین با مخلصین فرق داره ها. مخلص اسم مفعول خدا خالصش کرده. اینا عارفان باللهن، عارفان حقیقی، کسانی هن که خدا رو میشناسن طبق آیه قرآن که چی فرمود؟ فسبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. اینا داستانشون اصلا مخلصین رو بگردید تو قرآن، داستان اینها متفاوت با بقیه انسانها. بعد گفت اون بندگان تو که مخلصین از اونا هستن، یعنی فقط خود مخلصین رو نگفت، گفت مخلصین یه دوربریایی دارن که از اون طایفه ان مخلصین. گفتیم اشاره داره به شیعیان اهل بیت که اهل بیت جزء مخلصینن و گفت شیعیان ما از ما هستن. قال هازا صراط علی مستقیم، گفت این است صراطی که مستقیم بر من است. خداوند فرمود، گفتیم این اشاره به نزدیکه. چی رو خداوند میگه این است صراط مستقیم من؟ بلند بگید. چیز دیگه ای نداریم غیر مخلصین. خداوند فرمود این مخلصین صراط مستقیم منن. به به، آقا روایت داریم میگه صراط مستقیم ولایت امیرالمومنین. صراط مستقیم ولایت امیرالمومنینه. آقا از کجا میگی اینهاش؟ اینجا مخلصین فرمود این از صراط مستقیم من. آقا صراط مستقیم چه ربطی داره به حضرت علی؟ چه ربطی داره به ولایت امیرالمومنین؟ چه جوری؟ یعنی ربطش، منظورم اینه که صراط مستقیم یعنی راه راست. حضرت علی انسانه، قبلا بحثشو گفتیم با عزیزان. بعضی امور هستن اینا ذهنی هن، امور ذهنی. مثلا اسلام، ما در خارج اسلام داریم ها؟ در خارج اسلام میخوای نشون کسی بدی میتونی نشون بدی؟ اسلام تو خارج، اسلامی چی تو ذهن ماست، این مفهوم ذهنیه. صراط مستقیم یعنی راه راست. آقا راه راست کجاست نشونه من بدید؟ راه راست در خارج میشه چی؟ امیرالمؤمنین. این راه راست اینه. اگه میخوای تو راه راست باشی دنبال این حرکت کن، دنبال این که حرکت کنی در راه راستی. پس مخلصین معصومن. چرا؟ چون شیطان گفت من به اونا دسترسی ندارم، نمیتونم اونا رو گول بزنم. مخلصین صراط مستقیمن که دنبال اونها بری به خدا میرسی. صراط مستقیمن، راه راستن. و اگر از اونها طرف منحرف بشه از راه راست منحرف شده. که خود دنبال آیه میگه، آیه بعدی یادتون باشه بگیم کجا میگه. منتها دو سه تا نکته در مورد این آیه بگیم. صراط در عربی یعنی نزدیکترین راه. صراط در عربی جمع ندارد. صراط یعنی راه، سبیل یعنی چی؟ راه. جمعش میشه چی؟ سبل. طریق یعنی راه، جمعش میشه چی؟ طرق. صراط یعنی راه، جمعش میشه نداریم. چرا نداریم؟ چون نزدیکترین راه یه دونه هم میشه. نزدیکترین راه فقط یکیه. نزدیکترین راه، راه چیه؟ مستقیمه. مستقیم بین دو تا خط میشه نزدیکترین راه. خب این نزدیکترین راه ما رو به خدا میرسونه. ها دقت کنیم عزیزان، مگر کسی، مگر خدا جاییه که انسان صراط مستقیم بره بهش برسه؟ ها خدا جایی نیست که انسان بره بهش برسه. خدا همه جا هست، خداوند همه جا. لذا نگفت صراط به سوی من، صراطون علیه، صراطی که بر من است. یعنی هر جای صراط مستقیم باشی با خدایی، هر جای صراط مستقیم که باشی از همون ابتدا با خدا هستی، نه اینکه بعدن بری به خدا برسی. دقت فرمودی چی شد؟ صراطون علیه، بر من، یعنی در خدا سیر میکنی. وقتی دنبال امیرالمومنین، دنبال ولایت، دنبال حجت خدا، دنبال مخلصین حرکت کردی، تو مسیر خدا هستی از همون ابتدا. صراطون علیه مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. بعد این صراط مستقیم میگیم خدای ما رو هدایت کن به این صراط مستقیم. اما این صراط مستقیم صاحب داره. از کجا میگه یا صاحب داره؟ از آیه قرآن، سوره حمد، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط همان کسانی که با آنان نعمت بخشیدی. یعنی صراط مال اوناست، اونا دیگه هدایت نشدن به صراط مستقیم. اونا چیان؟ خودشون صراط مستقیمن. دقت فرمودید عزیزان، خودشون صراط مستقیمن، خودش دین خداست، خودش دین خداست، خودش صراط خداست. نه اینکه هدایت بشه به صراط مستقیم. بین این انسان با بقیه انسان‌ها خیلی فاصله است، خیلی فاصله است. حالا آیه‌اش اگه به خاطرم بیاد، آیه‌ای که می‌فرماد که در دعا تجاوز نکنید، تعدی نکنید، بعد او ربکم تضرعاً و خفیه، تو همین فکر میکنم سوره چیزه، چی بخونید آیه رو؟ نه آه انهو لای آیه سال چنده؟ 55 اعراف. دوباره بخون. اد او ربکم تزرعن و خفیه انهو لا یحب المعتدین. خداوند را، پروردگارتان را بخوانید با تزرع و با خوف. خداوند دوست ندارد تجاوزکاران را. روایت مجموع البیان طبرسی، از امام معصوم پرسیدن که آقا تجاوز در دعا یعنی چی؟ خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد. تو دعاست دیگه، میگه دعا کنید، با تضرع دعا کنید. بعد میگه خداوند تجاوزگران را، متجاوزان را دوست ندارد. فرمود تجاوز در دعا اینه که طرف مقام انبیا رو طلب کنه از خدا، بگه خدای من به مقام حضرت موسی برسم.
حتی تمناش، تمنای این تجاوزه، تمنا که دعا کنه کسی. بعد تو این عصر میبینیم میگن آقا فلانی هم رتبه انبیاست، انبیا باید جلوی زانو بزنن. چی میگی عزیز من؟ میگه تمنا کنی، دعا کنی خدای منو به رتبه انبیا برسان، تجاوز کرده ای در دعای خودت. یعنی حتی تمنا نکن. بعد طرف حضرت ابراهیم خدا میدونه از این که بله فلانی کسیه که انبیا جلوش باید زانو بزنن، چون دروغ و تملق و اینا کنتور نداره که کنتور بندازه. میگه دیگه، میبافه برا خودش. پناه بر خدا، پناه بر خدا. بله بحث چی بود؟ اینی که مخلصین اینها اصلا مقامشون متفاوته، داستانشون فرق میکنه. صراط علیه مستقیم. حالا یه جوری اسم حضرت علی از علی نیست ها، صراط علیه است، ولی اشارتن حروف علی درش آمده. لاغل اینجوری بگیم صراط علیه مستقیم نیست، صراط علیه مستقیمه، اما حروف حضرت علی آمده درش که بگه صراط، صراط مستقیم ولایت امیرالمومنینه. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من القاوین. به درستی که بندگان من را نیست برای تو بر آنان سلطانی، سلطه‌ای، سلطنتی نیست برای تو ای شیطان، الا مگر من تبعک، مگر کسی که تبعیت کند از تو، از قاوین، از گمراهان. اینجا نکته‌ای که باید توجه کرد اینه، این شیطان گفت لأقوین نهم اجمعین الا عباده که من هم المخلصین، همه رو اقوا میکنم مگر اون عباد مخلص و اون کسانی که دور و بر اونها هستن. یعنی من به همشون چیم؟ سلطه دارم، من قدرت دارم بر همشون. خداوند در جواب چی فرمود؟ ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من را تو بر آنان سلطه ای نداری، الا مگر. این الا استثناء متصله یا منقطع؟ چون خیلی معناش فرق میکنه. متصل باشه یعنی حرف شیطانو تایید میکنه که سلطه ای نداری مگر به اون کسایی سلطه داری که دنبال تو میان. اما اگه منقطع باشه معناش چیز دیگه میشه. معناش چی میشه؟ معناش اینه که بندگان من را تو بر آنان سلطه نداری مگر کسی که خودش دنبال تو می آید، تو سلطه نداری مگر کسی که خودش دنبالت میاد. این منقطع باشه یعنی چی؟ سلطه رو نفی میکنه. دقت فرمودی چی شد؟ سلطان شیطان رو نفی میکنه، میگه تو سلطه نداری، فقط اون کسانی که خودشون دنبال تو میان. الا من اتبعک من القاوین، تازه اونا هم که از راه به در شده ان. دقت فرمودن عزیزان چی شد نکته رو؟ آها، گفتیم مخلصین کسانی در صراط مستقیمن که دنبال چی میرن؟ مخلصین میرن. کسانی از صراط مستقیم خارج میشن که دنبال تبعک منل قاوین، دنبال شیطان میرن، چون شیطان خودش جزء قاوینه، گمراهانه، هر کی دنبالش بره چی میشه؟ جزء قاوین میشه. خب آقا سلطان شیطان، سلطنت شیطان به چه معناست؟ که خداوند گفت تو سلطنتی نداری. از نکات قابل توجه عزیزان، ببخشید بعضی نکات رو میگم چون باید روش فکر کنید، کار کنید. خداوند گفت تو سلطه نداری. اینجا هم استثناء منقطع، تو به هیچ کی سلطنت نداری. اون قاوین هم خودشون دنبال تو میان. خب از کجا میگیم اینو؟ از آیه قرآن، فکر کنم 22 سوره ابراهیم علیه السلامه، که شیطان بر میگرده به در قیامت به گمراهان میگه ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطنتی نداشتم، الا ان دعوتکم، مگر اینکه فقط شما رو خواندم، فاستجبتم لی، پس شما هم استجابت کردید منو، من سلطه نداشتم بر شما، من فقط گفتم بیایید، شما آمدید. دقت فرمودید؟ پس شیطان حتی به اون قاوین سلطه نداره، فقط دعوتگره، دعوتگر به سوی جهنمه. آقا سلطه داشته باشه یعنی چی مثلا؟ سوال، اینا نکاتی که الان میفهمید سوال میکنم الان متوجه میشید، یعنی از کسی دیگه بپرسی شاید ندونه جوابشو. آقا شیطان میتونه کسی رو مریض کنه؟ بلند بگید شیطان نمیتونه کسی رو مریض کنه؟ ها؟ از کجا میگید؟ ها؟ مرستو، خب مریضی دیگه، من مریض، مرستو انگار که من مریض میشوم تو شفایم میدهی، مریضی رو که نگفت تو خدا مریض میکنه که. از کجا میگید که شیطان نمیتونه مریض کنه؟ کاری انجام بده. آره کنه. شیطان میتونه کسی رو بکشه؟ ها؟ نمیتونه بکشه. شیطان کاری میتونه انجام بده اصلا؟ نه. میتونه کسی رو بکشه، میتونه زخمی کنه، میتونه مریض کنه. از کجا میگیم؟ از همین آیه. سلطانی الان میفهمید، قبل از تو میپرسیدم باید ممکنه بتونه مریض کنه. یه بنده خدای عزیزی خواب دیده بود شیطانو، شیطان تهدیدش کرده بود، گفته بود بیچارت میکنم، فلان میکنم، بهمان میکنم، حالا من یادم نیست چیا بهش گفته بود. آمد گفتم نه عزیزم اینجوری نیست، دروغ میگه. شیطان کارش دروغ گفتنه اصلا. شیطان کاری نمیتونه انجام بده، سلطه‌ای نداره، سلطانی نداره، فقط دعوت میکنه، زینت میکنه، نه اینکه بتونه کاری انجام بده. ها شیطان، حالا شیطان انسان شاید بتونه یه مش بزنه تو صورت کسی، اون داستانش به خاطر شیطان بودنش نیست، به خاطر انسان بودنشه. بین حضرت موسی با اون قبطی که دعوا شد، فوکزه موسی فقضا علی، حضرت موسی یه مش زد خیلی قوی بود، حضرت موسی طرف افتاد مرد. وقتی افتاد مرد گفت هازا من عمل شیطان، این از عمل شیطانه. آدم کشتن کشتن انسان کار شیطانه. یعنی من از این کارا نمی کنم، کار من نیست. خب از موسی هم به قصد کشتن نزد، دعوا شده بود یه مرتبه. شیطان هیچ سلطانی نداره، فقط دعوت میکنه، زینت میکنه، بعد طرف دنبالش را میفته. ان عبادی لیس لک علیهم سلطانون، تو بر بندگان من هیچ سلطنتی نداری، هیچ کاری نمیتونی کنی. الا من تبعک، مگر کسی که تبعیت کند تو را، من القاوین، از گمراهان، کسی که از راه به در شده دنبال تو را میفته. کسی که از راه به در شده دنبال تو را میفته. لذا آقا جادوگری و جادو جنبل و حتی خود جادو، میدونی جادو انواعی داره که در خود قرآن انواع جادو سحر آمده. در خود قرآن یکی از انواع سحر سیمیاست. کلهو سر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا. سیمیا همون سحریه که ساحران فرعون به کار بردن، نمود بیبوده، مثلا یه اجتهاد نشون میده به طرف در حالی که هیچ اجتهادی نیست، ولی میبینه ها، خیلی غیر تردستیه. تردستی یه چیز دیگه است. تردستی به اصطلاح داستانش اصلا متفاوته. سحر یه مرتبه طرف میاد اینجا یه دونه مار نشون میده به شما، شما مار رو میبینی، هرچی هم چشماتو به مالی بالا کنیم این ماره. واقعا منتها یه منتهایی داره، اون مار نمیتونه کسی رو نیش بزنه، نمیتونه کسی رو گاز بگیره، نمیتونه چیزی رو حرکت بده. سحریه که سحر اصلا اینجوریه، تمام اثر سحر تو ترسوندنه، یعنی انسان میترسه، ولی خود سحر کاری نمیتونه انجام بده. چون در خیال طرفه، تو خارج که اون مار وجود نداره، و طرف میترسه، خب ماره، میترسه دست بزنه، نیشم میزنه مثلا. شیطان هم همین گونه است. شیطان نمیتونه نیش بزنه کسی رو، نه گاز بگیره، نه کاری انجام بده. شیطان یه امر ایجاد کننده نیست، زلزله بیاره، سقف رو بریزه مثلا، میگم شیطان نمیتونه چنین کاری کنه. خب بعد اون جایی که حالا در قرآن در داستان حضرت ایوب، شیطان از ایوب چی گفت؟ مسنی از شیطان به نصبم و عذاب، شیطان داره منو عذابم میده. عذاب شیطان، مریضی های حضرت ایوب مال شیطان بود. بگید نه خیر، شیطان آمده بود حضرت ایوب رو سرزنش میکرد. شیطان آمده بود حضرت ایوب رو، میگفت زنت رفته فساد کرده، تو مریض افتادی، زنت رفته. چون داستانش زیاده نمیتونم توضیح بدم الان، که گفت رب که خدایا انی مسنی از شیطان به نصبم و عذاب، شیطان داره من عذاب میده. که بعد خداوند فرمود دروغ، زن تو پاک دامنه. حالا پس ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من القاوین، مگر کسایی که خودشون دنبال تو بیان، اون کسانی که دنبال مخلصین میرن در صراط مستقیمن، اون کسایی که دنبال شیطان میرن. بعد قرآن هم همون سوره حضرت ابراهیم که شیطان گفت من سلطانی بر شما ندارم الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من دعا کردم شما دنبال من راه افتادید، فلا تلومونی ولومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش کنید، خداوند وعده حق داد به شما قبول نکردید، من وعده دادم و خلف وعده کردم باز از من تبعیت کردید. شیطان کارش چیه؟ میترسونه نکنه فقیر بشی، نکنه بیچاره بشی، به این صدقه ندی، خودت کم نیاری. یکی از کاراش اینه. حالا
و این عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من القاوین و این جهنم لموعدهم اجمعین، و به درستی که جهنم وعدگاه ایشان است به تمامه. موعد یعنی میعاد، وعدگاه. حالا میشه زمان باشه، میتونه مکان باشه. موعد ظرف زمان یا ظرف مکان باشه، که اینجا ظرف چیه؟ مکانه. چون میفرماد ان جهنم لموعدهم اجمعین، میعادگاه همه آنان جهنم است. یعنی همه دیگه جمع میشن توی جهنم. کیا؟ کسانی که در طول تاریخ دنبال شیطان راه افتادن. کسانی که در طول تاریخ به دنبال شیطان راه افتادن همگی جمع میشن در جهنم. حالا یه نکته دیگه، چرا خداوند خود شیطانو نگفت؟ فرمود ان جهنم لموعدهم، وعدگاه آنان است جهنم. نگفت لموعدکم مثلا، میعادگاه شماست. میعادگاه ایشان است. وعدگاه ایشان چیست؟ همشان جهنم است. چون بحث کیه؟ بحث اون عبادیه که دنبال شیطان میرن. خب بعد این جهنم چگونه است؟ لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، برای آن هفت در است، برای هر بابی از ایشان جزئی است تقسیم شده. جهنم چند در داره؟ هفت در. بهش چند در داره؟ هشت در. هفت فرمود لها سبعت و ابواب، براش هفت دره. برای هر دری هم جزئی از آنان، لکل باب منهم، برای هر بابی برای ایشان جزئی است که تقسیم شده است، تقسیم بندی شده. هر باب تقسیم بندی شده. درهای جهنم چگونه است؟ یعنی در عرض همه یا روی هم دیگه است؟ طبقات. در روایت امیرالمومنین میفرماد چی؟ طبقات روی هم سواره. بعد چرا هفت تا در داره؟ درها برای چی هن؟ چرا جدای از همن؟ یعنی چی هفت تا در داره؟ خب یه در باش همه برن تو دیگه. اصلا به چه معناست؟ میگه این درها راه‌های ورود به جهنمه. یعنی هر کس یه جور جهنمی میشه. یه کسی هست آدم میکشه، جهنمی میشه. یه کسی هست مثلا ایمان نمیاره، جهنمی میشه. یه کسی هست
بت میپرسته، جهنمی میشه. یه کسی از مسلمان آدم هم نکشته اما دشمن اهل بیته مثلا. هر کی از یک طریقی، هر کی از یک راهی وارد جهنم میشه. حالا قبل از این که این بحث مهم و یه بحث مهمی داریم که باید کار کنید رو این، یادداشت کنید، کار کنید، قبلش این نکته ای رو بگیم، نکته های اشاری و استحسانی ها، نکته های استحسانی. در دو طرفه است، همیشه بری هم تو، همیشه بیای بیرون دیگه. دقت کنید خود کلمات رو، ابواب میشه چی؟ الف ب و الف ب. ابواب حروفش چیه؟ الف ب و الف ب. انگار یه دریه که رو پاشنه میچرخه. کلمه بعدیش چیه؟ لکل. دو طرف لکله چی داره؟ ل داره. لکل بابن. دو طرف باب چی داره؟ ب داره. باب منهم. دو طرف منهم چی داره؟ میم داره. جزء مقسوم. دو طرف مقسوم چی داره؟ میم داره. اه، میبینید چی جوریه کلمات؟ انگار میشه از این ور بری از اون ورم بیای. در دیگه، هفت در داره. بعد لها چند تا حرف داره؟ سه تا. سبعتو چند تا حرف داره؟ چهار تا. سه و چهار؟ هفت. ابواب چند تا حرف داره؟ چهار تا. لکله چند تا داره؟ سه تا، میشه هفت تا. باب چند تا داره؟ سه تا. منهم چند تا داره؟ چهار تا، میشه هفت تا. جز چند تا داره؟ دو تا. مقسوم پنج تا، میشه هفت تا. تمام رو هفت میچرخه. حالا این هفت و در جهنم اسامیشون چیه؟ هفت و در جهنم اسامیشون چیه؟ و در قرآن چگونه است؟ یعنی چجوری طرف از یه دری وارد میشه بر جهنم؟ در خود قرآن آمده دیگه. این ظاهرا نمیگه اسم این دره، ولی توضیح داده. اسامی درهای جهنم میگم بنویسید، چون باید روش کار کنیم. اینایی که مفسرین گفتن ها، من این از خودم نمیگم، بعضی از مفسرین گفتن باب و سعیر، از سعیر، سقر، لذا. لذا یعنی با زی دستدار، نها لذا. الحتمه، سجین، الحامیه، حامیه با حی حسنی، حامیه، الجحیم، خب اینها رو قرآن، مفسرین از قرآن در آوردن بیرون. قرآن میگه اینا چرا اینجوری شدن. مثلا دقت کنید، آیه قرآن میفرماد ما سلککم فی سقر، چه چیز شما را برد در سقر. پس سقر یه جای ورودیه، درسته؟ ما سلککم فی سقر، چی شما رو وارد کرد در سقر؟ یه چیزی اینا رو وارد در سقر کرده. قالو لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوز و معل خائزین. آیه چندومه چیه؟ سوره مدثر 43 تا 45. گفتن ما نماز نمی خواندیم،
و ما مسکینان را طعام نمی خوراندیم و کنا نخوز و معل خائزین، ما فرو می رفتیم همراه فرو روندگان. در چی؟ در مسخره کردن قرآن و دین و خدا و پیغمبر. و پس سقر مال کیه؟ کسایی که نه اهل نماز نیستن، به دیگران کمک نمی کنند و دین را و خدا و پیغمبر و اینها را به تمسخر می گیرند. خودش کربلا که نمیره هیچی، میگه پول کربلا رو ببرید بدید فقرا. بعد خودش میره آنتالیا مثلا، اونجا پول اونجا تو چرا نمیری بدید فقرا؟ این پول امام حسین خرج میکنید، برید بدید. آقا تو خودت چرا صد تا کار میکنی؟ باز همونایی که میرن کربلا کمک میکنن به فقرا. و کنان نخوز و معل خائزین، چرت و پرت میگفتیم با چرت و پرت گویان. این باب چی بود؟ مثلا سقر. یا مثلا باب از سعیر آیه قرآن، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر، اگر ما میشنیدیم او نعقل یا تعقل میکردیم جزء اصحاب سعیر نبودیم. سعیر مال جهنمه، ازل جهیم و سعرت سعیره. خب ولی همه که اصحاب سعیر نیستن، یه دی اصحاب سقرن، یه دی به سقر میرن، اینا مال سعیرن. گفتن اگر میشنیدیم، چی رو میشنیدیم؟ حرف حق رو میشنیدیم یا نه خودمون تعقل میکردیم؟ یادتونه در اصول کافی میخوندیم فرمود خداوند دو تا حجت دارد، یک حجت درونی که عقل است، یک حجت بیرونی که امام است، پیغمبر امام. لو کنا نسمع، او اگر از امام میشنیدیم حرفش گوش میکردیم، او نعقل یا خودمون تعقل میکردیم. اینجا چی قشنگ حجت ظاهر و باطن رو چه قشنگ فرمود امام آقا موسی بن جعفر فرمود، ما کنا فی اصحاب السعیر. حالا اصحاب السعیر رو دنبال کنیم ببینیم چه گناهی میکردن، دنبالش کنی بالا پایین کنی بهش میرسیم. وقت گذشته؟ خب حالا اجازه بدید آیات دیگرم بیاریم، این ابواب جهنم رو بررسی کنیم، ببینیم چه گناهانی باعث میشه طرف. خودتونم کار کنید، اسامی رو گفتم نوشتید، تا جلسه آینده انشالله اینا رو کار کنیم، تو قرآن بالا پایین کنیم. خیلی قرآن گنجینه‌ایه، وقتی اون نخ تسبیح به دستت میاد، اون نخ تسبیح که وصل میکنه اینها رو، یعنی چقدر زیباست. بعد میگه این دنبال روای شیطان، جهنم موعدشونه، میادگاهشونه. شیطان هر کیو از یه راهی میبره، هر کیو از یه راه میبره، که حالا این راه ها رو باید باز کنیم، بررسی کنیم. خدایا به حق قرآنت، خدایا به حق نازل کننده قرآن، به حق کسی که قرآن بر او نازل شده، به حق مؤمنانی که در قرآن آنها را مدح کرده ای، قسمت می دهیم ما رو اهل قرآن قرار بده. خدایا به حق قرآنت قسمت می دهیم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا به احترام قرآنت از خطاها و تقصیرات ما بگذر، پدر و مادر ما ببخش و بیامرز، خدای صلح و آرامش رو با نابودی ظالمان به کشور ما برگردان، خدایا با فرج امام زمان ظلم و فساد و تباهی رو از کره زمین مرتفع بگردان، خدایا همه حوائج ما اول و آخر همه حاجتهای ما فرج امام زمان است، خدایا فرج امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.